بپاشه روی بوم.
بعضی وقت عنصر خط من به زیبایی نویسی کلمه کاری ندارم. هر حرکتی که لازم باشه این حروف برای من باید انجام بده.
ما مهد تفکریم. این مملکت مهد اندیشه است، مال تفکر، مهد ایمان، مهد عرفانه. ما باید اینو به دنیا صادر کنیم.
ملاقات.
عشق سوزان است. بسم الله الرحمن الرحیم. عشق سوزان است. بسم الله الرحمن الرحیم. هر که خواهان است. بسم الله الرحمن الرحیم. دل اگر خاموش اگر تاریک، بسم الله نور گر چراغان است. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و شب بخیر خدمت شما عزیزان. سلام حضرت دلبر، سلام قرص قمر، زمین که لطف ندارد از آسمان چه خبر. شب شما بخیر. از اینکه با برنامه ملاقات از رادیو گفتگو همراه هستید به خودمون میبالیم، افتخار میکنیم که در خدمت شما خوبان هستیم و خوشحالی خودمون رو نه کتمان میکنیم نه پنهان میکنیم. فاش میگویم و از گفته خود دلشادم، بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم. بر سر آنیم که گرز دست برایت، گفتگویی داشته باشیم ساده و صمیمی. بله، عرض کردم در برنامه ملاقات امشب گفتگو داریم با یکی از بزرگان طراحی و یا از طراحان شهری و پژوهشگران و محققان در حوزه معماری و شهرسازی، جناب آقای دکتر امیر قریبلو. سی هزار ده سی و پنج شماره پیامک ماست و 22-65-22-85-27-86-10-35 هم شماره تلفن های ما. به ما پیامک بزنید، به ما زنگ بزنید تا از نکته نظرهای شما بتونیم برای بهبود برنامه استفاده بکنیم. منتظر پیامک ها و تلفن های شما هستیم. نرم افزار کاربردی ایران صدا هم در اختیار شماست. میتونید این نرم افزار رو اگر بر روی گوشیتون نصب نکردید، که انشالله نصب کرده باشید، رو گوشیتون نصب کنید تا از این طریق هم به صورت زنده با ما همراه باشید، و یا اگر این شرایط فراهم نبود که زنده در خدمتتون باشیم، از برنامه‌های آرشیوی این نرم افزار بتونید استفاده کنید. شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان هم در خدمت شماست، همچنین رادیو نمای گفتگو. ضمن اینکه فایل صوتی این برنامه روی سایت شبکه رادیوی گفتگو radiogoftegu.ir در خدمت شماست. خب تا لحظاتی دیگه با ما همراه باشید در هم شب نشینی امشب برنامه ملاقات رادیو گفتگو با مهمان عزیز و ویژه‌ای که ما داریم، جناب آقای دکتر امیر قریبلو.
چیدن شاخ گلی از باغ معرفت،
شاخ گلی از باغ معرفت.
نوشیدن جرعه ای از اکسیر دانایی،
اکسیر دانایی.
طلوع در افق آفرینش،
طلوع در افق دانایی،
در ملاقات.
هر هفته شبکه رادیویی گفتگو.
آقای دکتر غریبلوی عزیز سلام، شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم سلام عرض میکنم آقای اکرامی عزیز، خیلی ممنونم ما رو پذیرفت.
حالتون خوبه انشالله؟
خیلی خیلی خوب،
خدا رو شکر. آقای دکتر غریبلو ورزشکار هم هستن، حالا بعدن میگم رشتشون چیه. آقای دکتر با خودت چند چندی؟
میگن که وقتی آدم به 50 سالگی میرسه، پشت سرش رو نگاه میکنه، در واقع شاید میتونه یه نمره بهش بده.
آره دیگه، آدم به خودش نمره میده. چند به خودت میدی؟ اصلا با خودت چند چندی؟ 3-0 جفت یک مساوی؟
نه مساوی.
مساوی. مساوی. خوشحالی از این که 50 سال از عمر پربارتون رو صرف علم و دانش و معرفت کردید؟
افتخار میکنم.
افتخار میکنید. دوباره هم اگر خدا عمری بهتون بده باز هم میرید سراغ ارزم به حضورتون معماری؟
بله.
چرا؟ نون توشه، آب توشه، نون آب توشه، یا نه دارید خودتون رو مطرح میکنید، خلاقیت ها و ذهنیت هاتون رو بروز میدید؟
من یه نگاهی از معماری دارم، تعریفی است که بر خود بنده است. ببینید، شما 7 هنر رو دارید مطرحه، نقاشی، موسیقی، سینما، چه برای همه این هنرها شما هر موقع بخواید اراده کنید میباید یه اقدامی بکنید. مثلا اگر میخواید سینما، حتما باید تلویزیون رو روشن کنید، فیلمی یا سینما برید، فیلمی رو ببینید. تا نبینید اون هنر رو نمیبینید. اعتقاد شخصیم هست که معماری هنری است که صبح از خواب بیدار میشید، شما چه بخواهید چه نخواهید از همین اتاق
خودش رو عرضه میکنه،
میبینید تا زمانی که میخوابید. معماری همه چیه، زندگی است. الان
معماری این اتاق قشنگه؟
نه
قشنگ نیست. اگه شما بخواید اینو طراحی بکنید، همین چوبای سفید و همین رنگ رو میزنید به دیوار یا نه؟
قطعا چوب کرم قهوه‌ای، چون این یکی از نقدای همسر بند ازشونم آدم هنرمندیست، قطعا این رنگ و این کانسپت رو
انتخاب نمی کنید. آقای دکتر غریبلوی عزیز، شما به نکته بسیار ظریفی اشاره کردید و اینکه معماری، حالا من اینجوری تعبیر میکنم، که خودشو با آدم تحمیل میکنه.
نخواسته،
یعنی شما چه بخواین چه نخواین میاد جلو چشم شما. حالا این معماری رو بعدم بهش میپردازیم که اصلا معماری ما خوبه بده، این ساختمان‌های شیشه‌ای، این ساختمان‌های نمیدونم نمای کامپوزیت، نمیدونم این مسائل، اصلا اینا خوبه بده، سنگ خوبه خوب نیست. اما اول از این قسمت شروع بکنیم که شما بچه کجا هستید؟
من بچه ارومیه هم.
خود ارومیه؟
خود شهر ارومیه.
یا شاسین ارومیه، درسته؟
آذربایجان ارومیه.
آذربایجان و ارومیه. بعد ارومیه دو بخش داره دیگه، کردنشین و ترکنشین و بله
دیگه ادغام شدن، بخش نداره دیگه حالا شهر.
نه منظور که دو زبان و دو
بله آذری ها هستن و کرد زبان ها هم ادغام شدن بله. هستن.
ورزشو چی دوست داری؟ کدوم ورزشو بیشتر دوست داری؟ تیپ که تیپ کشتیگیریه یا نه ورزش دیگری؟
دوست داشتن، علاقه با در واقع مخاطب بودن فرق میکنه. میدونین که ممکنه مثلا یک فردی مثلا فوتبال رو دوست داشته باشه ولی نتونه بازی کنه، بهش میگن علاقه مند.
شما چی دوست داشتی؟
من مخاطب بیشتر اعتقاد دارم، مخاطب اونی که بتونه ورزش رو انجام بده.
شما چی دوست داشتید؟ کدوم ورزش رو؟
من در واقع توی جوانی، در واقع اون زمانی که جنگ بود، ما زیر موشک بود، بمباران و موشک باران تو شهر ارومیه بودیم، دو تا ورزش رو همزمان انجام میدادیم. یکی هندبال بود، یکی دوچرخه سواری.
دوچرخه سواری.
دو تا ورزش ناهمگن و جدا از هم ولی همزمان.
ولی هر دو نفس گیرن.
بله بله.
دوست داری با دوچرخه کدوم قله رو فتح کنی؟
نمیشه قله فتح کرد.
چرا؟ من دیدم تو فیلم ها که دوچرخه سوارا رو کوه ها دارن میرن.
اون کار من نیست.
آها. شما ما جوان بودیم. استقامت دارید میرید؟
ما جوان بودیم، یک مسابقاتی اون زمان، زمانی که دریاچه ارومیه زنده بود و یادش بخیر، به اسم مسابقات بین المللی دور دریاچه ارومیه. من دو هر دو این ورزشا خدا کمک کرد عضو تیم ملی هم بودم.
جزء تیم ملی بودی؟
هر دو تا این ورزش هم تیم ملی بودم.
هندبال هم.
بله.
بعد چطور شد؟ آخه میدونیم ما الان ورزش‌های ما خیلی قشنگه. ما فدراسیون مارپله هم داریم، شنیدم اینجوری که بچه‌ها میگفتن.
بله، بله.
فدراسیون ارزم به حضورتون که دبلنا که نداریم دیگه.
مارپله هم نده. مزا.
آقای دکتر اگه بگم رئیس فدراسیون، رئیس فدراسیون دیگه درسته؟
من رئیس یکی از انجمن‌ها هستم.
آها، رئیس انجمن چه رشته ای هست؟ بعد میگید که خب دوچرخ سواری کجا و هندبال کجا و فوتبال دستی کجا؟ شما در فوتبال دستی هم یاد طولایی دارید درسته؟
فوتبال دستی که اسم رسمی جهانش تیبل ساکر فوتبال رومیز،
اسمش فوتبال رومیزیش.
بله، اسم رسمیش فوتبال رومیز. خب تو ایران قدمت 60-70 ساله داره، میدونین که یعنی همه تو ایران میشناسنش، از پیرمرد 80 ساله میشناسه تا بچه جوان، بچه مثلا 5-6 ساله. من افتخار داشتم حدود 10 سال پیش ناخواسته و توی یک شرایط خاصی مسئولیت این ورزش رو بپذیرم. در حال حاضر بله هنوزم اونجا.
آقای دکتر شما کدوم دانشگاه تدریس میکنید؟
من الان هیچ دانشگاهی تدریس نمیکنم.
چرا؟
بیشتر مسائل شخصیه، بیشتر سعی میکنم یه رسالتی الان برای خودم پیش گرفتم همون رو برم جلو. من امروز دارم.
میشه بگید اون رسالته چیه؟
اجازه بفرمید من یه کوتاه از پرسه در حقیقت کاریم اشاره کنم، شاید راحت تر بتونم. جام اکرامی، من زاده ارومیم، توی خانواده خیلی ساده و معمولی تو ارومی دنیا اومدم. پدرم خیاط بود.
خیاط.
رحمت خدا رفت.
خدا رحمتشون کنه.
مادرم یک خانم ساده و متشرعی هست. صبح درس میخوندم، بعد از ظهر مغازه پدر میرفت.
خیاطی.
خیاطی. خب بعد از اتمام جنگ من سرباز رفتم. افتخارم این بود که سرباز معلم بودم. من 32 ماه، 2 سال و نیم سرباز، بیش از 2 سال و نیم، یعنی 3 سال تحصیلی رو سرباز معلم بودم، توی دورترین و توی بد شرایط ترین و محروم ترین روستاهای کردستان.
کدوم شهر؟
خب یک سالش رو من شهری به اسم چایپاره بهش میگن، طرفای ماکو هست. از اولین جایی که ماشین می رفت ما 4 ساعت با تراکتور می رفتیم به اون روستا می رسیدیم. یعنی 4 ماه یک بار می تونستیم شهر بیایم. تنهای تنها. سه خانواده بودن این روستا. من برای همین سه خانواده
سرباز معلم
چند پایی درس می دادن. پس اون رفتم پیرانشهر و بعد از منطقه سره ارومیه 3 سال من
پیرانشهر تقریبا خط مرزیه دیگه.
بله، نزدیک خط مرزی،
کوهی جلوش هست پشت اون عراق دیگه.
بله بله، دقیقا دقیقا.
اگه اشتباه نکنم همین باید باشه.
بله دقیقا همینطوره. خب این سه سال تنهایی من بود. بله. جام اکرامی، شما تاریخ و ورق بزنید، هیچ اتفاق خاصی رو تو تاریخ نمیتونید پیدا، شاخص پیدا بکنید که انسان ها اونو به وجود آورده باشن و در به وجود آوردن اون از فرصت تنهایی خودشون استفاده نکرده باشن. انسان ها بیشتر نبوغشون به اعتقاد من توی تنهایی است که تمرکز دارن و به اون اتفاق میرسن. این 3 سال خب تو محرومترین جا، بدون آب، بدون برق، بدون هیچی، تلفن هیچی، هیچی. من 4 ماه یک بار فقط میادم شهر به خانوادم زنگ میزدم که من حالم خوبه، تا این حد، حتی فرصت مدرسه
تلفن هم نبود، هیچی نبود،
هیچی، هیچی، روستای سه خانواده. بعد از این که درسم تموم شد دانشگاه قبول شدم با خیلی سختی، فوق دیپلم معماری تو دانشگاه انیستو تکنولوژی لویزان تهران. اینا رو عرض میکنم چون مقدمه به اون سوال شما فقط.
خیلی خوبه، یعنی مثلا همین نکته‌ای که اشاره کردید با تراکتور 4 ساعت میرفتین تا روساخین، بچه های امروز ما خیال میکنن که پدرشون، عموشون که الان شده آقای دکتر امیر قریبلو، این مثلا چه امکاناتی داشته که بزرگ شد اینجوری شده، در صورتی که واقعا همین که فرمودید در تنهایی خودشون و در سختی.
بله بله، باور بفرمید های اکرامی، ما خب مواد غذایی رو که نمیتونستیم ببریم از شهر، دست خالی میرفتیم. روستایی ها اگر به ما، خدا رو شکر روستایی ها همیشه مردمون مهمان نوازی هستن، ولی ما دست و نگاهمون به روستایی ها بود به عنوان سرباز معلم. یعنی اگه کسی به ما رسیدگی نمی کرد اتفاقی نمی افتاد، یعنی دستمون به جای بند. ولی خب خدا رو شکر تو محروم تا این جاها ما چند پایه درس می دادیم. چند پایه می دونیم چیه؟
آقای قربون من تجربه رو دارم، من 5 پایه هم تدریس کردم.
خب منم 5 پایه بودم. بله، بس می دونین چیه، بس بله. مردم هم بدونن بله. که به ما 400 وقت می دادند. ابتدایی رو، کلاس اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم رو ما باید تو همون 400 به این 5 پایه درس میدادیم.
من این کار رو میکردم، مثلا به کلاس پنجمیه میگفتم به کلاس سومی تو دیکته بگو،
همون
به چهارمیه میگفتم مشقای کلاس اولی رو نگاه کن، من خودم کلاس دوم رو تدریس میکردم. اینجوری بود، از بچه ها به عنوان کمک استفاده میکردیم.
بله، بسیار کار سختی، بسیار. ما فکر میکنیم مدیریت اینه که نفر کارخونه داشته باشه، اکرامی، شرکت داشته باشه، مجموعه داشته، این میشه مدیر. واقعا همین کاری که الان شما کردید مدیریت دیگه، غیر از اون خروجی نمیگیرید که.
مدیریت زمان، نیرو انسانی و
همش همینه، شاخصهای مدیریت همش همینه، خارج از این نیست.
بعد فوق دیپلم چیکار کردید آقای دکتر؟
من دیپلمم در حقیقت هنرستان معماری بود، هنر و معماری، یک گوشه خط میکشتم، نقاشی میکشتم، خط مینوشتم، یک کاره هنری برای دل من، بدون اینکه هیچ کلاسی تو زندگیم رفته باشم، کاملا استعدادی بود. آقای اکرامی فر، من اعتقاد دارم هرچه از معماری، اون بحث فنی معماری آموختم تو اون دوره فوق دیپلم انستو تکنولوژی لویزان آموختم، یعنی این در حقیقت ساختار فکری و دید مهندسی ما رو در حقیقت شکل داد. خب پس اون، خب به تبع اون رفتیم لیسانس و فوق لیسانس و جسارتا دکترا رو گرفتیم و اینا روندی بود که خب همه طی میکنن الان. خیلی من به اون دوره خیلی افتخار میکنم.
آقای دکتر، تعریفی از عدالت هست، عدالت یعنی قرار دادن هر چیزی سر جای خودش. رابطه معماری و عدالت چیه؟
سوال خیلی سختیه این. در
من که ساده پرسیدم.
هنرمندانه پرسیدید. خب اگر مصداقش تو معماری مهمه، ببینید،
یعنی هر چیزی سر جای خودش باید باشه، این میشه عدالت.
توی عدالت، تعریف عدالت همانه، ولی تو معماری این تعریف نیست.
بله.
معماری با جامعه و مخاطبینش بر حسب نیاز، توان، شرایط، موقعیت، بحث اقتصادیشون تعریف پیدا میکنه.
ببینید دکتر، شما یه سری مصالح دارید دیگه، درسته؟
بله.
این مصالح رو در جای خودش به میزان و به اندازه و به اصطلاح زمانش استفاده بکنید، مگه عدالت نیست؟
خب این فقط تیکه فنیشه. من از عدالت مفهومی که از شما گرفتم و ذهنم به عنوان معمار میره سمتش اینه، یک فردی ممکنه توان داشتن یک آپارتمان 2 خوابه 70 متری رو داشته باشه، برای اون شما یه شاخص ها، یه تراس ها، یه تکنیک ها و یه کیفیتی رو میتونید ایجاد کنید. یکی ممکنه مثلا نمیدونم چند برابر این رو داشته باشه. خب از این ابعاد هیچ وقت عدالت ها رعایت نمیشه. بر حسب اون نیاز تعریف میشه معماری.
آقای دکتر، یکی از مواردی که خب در شهر هست و کمتر بهش توجه میشه بحث گرما و معماریه. خب من. گرما منظور گرمایش و سرمایش داخل نیست. خیلی ها معتقدن این شهرسازی ما به گرم شدن شهر کمک میکنه، خیابان گرم میشه، آفتاب میزنه به سنگ سفید نما بر میگرده، آفتاب میزنه به نمیدونم سنگ کف پیاده رو بر میگرده، آفتاب میزنه به شیشه بر میگرده و این انعکاس آفتاب از نماهای ساختمان ها شهر رو گرم میکنه. نظر شما چیه؟
من تایید میکنم، ولی اگر بخوایم یه ذره تکنیکی تر ببینیم، ببینید شما قطعا اطلاع دارید که خب کشور ایران امروز که بیابانی یا نیم بیابانی نشده، در میلیون ها سال بوده.
بله.
شما به لحاظ طراحی اقلیمی، یعنی شهری رو بسازید که در منطقه بیابانی هست و تمام این تبرقت آفتاب و نور و گرما رو خود شهر مهار بکنه، ما پیشرفته ترین شهرهای اقلیمی دنیا رو داریم.
خب الان مثلا شهرهای آجوری اینها گرما رو میگیرن دیگه.
گرما رو میگیرن. این معمولا حالا خیلی بحث فنی میشه، ولی مثلا مثال یزد رو عرض بکنم. شما از شهر یزد تشریف ببرید، میبینید ساختمان ها چسبید، یعنی شهر چسبیده به هم، متراکم، ارتفاع دیوارها بلنده. این برای اینکه کلن جلو تشعشع و آفتاب رو بگیره. شما تو گذرهای یزد برید،
حتی گنبدی هم همین حالت رو
بارکالله به هیچ عنوان شما آفتاب رو نمی، یعنی اجازه ورود آفتاب رو نمیدن. به عنوان یه پوسته شهری با این معماری برخورد میشه. شما تو همین شهر برید،
میشد البته، میشه گفتی الان که نمیشه که.
بله من عرض میخواستم این عرض کنم، ما داشتیم این رو تو اون شهرها شده، امروز نه. امروز متاسفانه ما یک الگوی واحد و یه مدیریت واحد و یه روکرد واحد با این شکل کلان اصلا نداریم، اصلا نداریم. من معمار یه خطی میکشم، دیگری یه خطی. اون متریال هم توجه نمیکنه.
اقلیم و معماری قشنگه. من توی این فضا بودم که ما به گرم شدن شهر در روز کمک میکنیم با نماهای خودمون، با شیشه، با سنگ سفید، با و و و و بعد همین رو والا برگردیم به فرمایش شما، اقلیم رو درش به کار نمیبریم. مثلا شهر کویری رو با شهر کوپایایی با همون سنگ 7 سانتی 5 سانتی نمیدونم سنگ پلاک هرچی هست استفاده میکنیم. یعنی واقعا نباید تفاوتی قائل بشه مثلا بین نمایی که در ماسوله هست با نمایی که در یزد هست با نمایی که در زاهدان.
بیشک من یک جزوه دارم، شاید 20 سال پیش این ایجاد کردم، به اسم حوزه نفوذ مصالح ایران. به عبارت اینه، من یه مثال کوچیک بزنم تو اصل این برنامه شاید نباشه. ببینید شما در شهر مثلا کاشان، شهرهای کویری، آجر رو استفاده میکنید 40 سال 50 سال پیش استفاده میکنید. همین امروز که میرید دستم بهش میزنید انگار دیروز استفاده شده. چرا؟
شده؟
انگار دیروز استفاده نه. شده. چرا؟ چون خاکی که این آجر از اون ساخته شده مال همون اقلیمه، میلیون ها سال آفتاب همون اقلیم روش بوده. ما اون آجر رو برمیاریم توی شهر مثل تهران استفاده میکنیم،
از خاک کاشان میاریم مثلا توی اردبیل استفاده میکنیم.
احسن. عمر مفید این آجر نما در این شهرها، فارغ از این که بحث دود و نمیدونم آسیب هایی که میتونه مواد آلاینده توش بذارد، بین 5 تا 7 سال، بعد 7 سال بعد این آجر سیاه میشه، پوسته میشه و میریزه. حتما دیدید تو نما. این یعنی حوزه نفوذ مصالح. یعنی من معمار اجازه ندارم یک متریال، یه مصالحی که مال یه اقلیم بیابانی است، وردارم برم توی اقلیم کوهستانی استفاده کنم.
و این کار رو میکنیم.
بله اون بی اطلاعی، بله ما خیلی داریم. من نمیخوام نقد کنم جامعه مهندسی رو، ولی متاسفانه بله.
نمیدیم من اینجوری فکر میکنم، من اکرامی که مردم شناسی خوندم، مثلا معماری هیچی سرم نمیشه، فرق گنبدی و غیر گنبدی رو هم نمیدونم، فرق گنبد و گلدسته رو نمیدونم. من عقلم اینجوری میگه که آقا این مصالح برای این محیط ساخته نشده، اون دیوارهای پهن 45 سانتی متری حتما دلیلی داشته، خب اون دایی ها. و بعد نکته دیگه اینه که چطور شده در بعضی جاها یه خونه 700 سال 600 سال 500 سال 300 سال 250 سال کار میکنه، تو ایران 30 سال که کار میکنه میگن کلنگی شد، یعنی ما هر 30 سال دوباره باید شهر رو بکوبیم یه شهر دیگه بسازیم.
بله ولی این مال معاصره ها،
مال معاصره دیگه،
ولی ما خودمونم نسل قدیممون.
خب این اصلا برمیگرده به شما معمارها، به کی دیگه برمیگرده؟ به من اکرامی برمیگرده که پول مهندس ناظر میدم؟ نه، به مهندس ناظر رو به امثال هم برمیگرده دیگه.
بله قطعا به جامعه مهندسی برمیگرده.
یعنی چقدر ببین مثلا وقتی میگیم عمر یک ساختمان 30 ساله، بعد 30 سال بنگاهی میگه کلنگیه، درسته؟ یعنی ما به طور متوسط هر 30 سال یک بار باید یه شهر رو بکوبیم دوباره بسازیم. اصلا این نه عقلیه نه اقتصادیه نه هیچی نیست.
آیه اکرامی برای من یه نکته رو عرض کنم، چون این بحث فنیه، ما عاشق این بحث های فنی هستیم، شاید 10 ساعت هم حرف بزنیم. و این نکته کوچیک، این بیشتر مدیریتی هم هست. چرا؟ ببینید طرح تفصیلی، مثال من شهرسازم، طرح تفصیلی تهران در یه نسلی به ساختمان ها 2 طبقه مجوز میداد، یعنی ساختمان هایی که عمرای 30-40 ساله دارن و تخریب میشن، یکی از دلایل تخریبشون این است که طرح تفصیلی اخیر به اینا 5 تا 6 طبقه مجوز میده. یعنی زمین شما ثابت است، یه ساختمان 2 طبقه 50-40 ساله توش دارید، امروز برای این ساختمون 6 طبقه جواز میدن، یعنی ممکنه 10 واحد 12 واحد ساکن بشن. این اقتصاد این در واقع شهری هم تأثیر میذاره برای این تصمیمات.
درست.
ولی دقیقاً فرمایش شما رو تحسین میکنم و تایید میکنم، ما توی یک نسل معاصر بدون توجه به حوزه نفوذ مساله، نوع معماری که داشتیم، رویکرد شهری، رویکرد اقلیمی، رویکرد زیست محیطی، اومدیم خط کشیدیم و ساختمان ساختیم. خب طبعا این اتفاقات چون مدیریت در حقیقت یک پارچه‌ای روش نبود، واحدی روش نبود، همه مهندسا این رسالت رو ندارن که همه اینا رو فکر کنن، اصلا قرار نیست فکر کنن و قرار نیست بهش برسن هیچ وقت. اون مدیریت واحد هست که این خط مشروع تعریف میکنه و من مهندس رو محدود میکنه. این اتفاق نیفتاده توی شهرسازی ما. میدونین که ما 2 نوع شهرسازی تو دنیا داریم، نکته رو بگم، این دو نوع ابتکار ایرانی ها هست. ما شهرسازیمون یا به شکل مرکز هسته‌ای و شعاعی مثل همدان و اینا که پاریس و لندن هم با همین تکنیک طراحی شدن، یا به شکل شطرنجیه که جفت این تو معماری ما این دوتا شهرسازی ایجاد شده. امروز خودمون اون رو رعایت نمی کنیم.
درست.
دنیا الگو می گیره.
آقای دکتر شما معمار هستید، حتما پروژه هایی دارید که بهش افتخار می کنید. خب
خدا بخواد.
ما مثلا شعر که میگیم، اگر چی بشه میگیم، مثلا من اون غزلمو خیلی دوست دارم.
بله.
اون شعر رو یه حسی بهم میده. شما خودت کار انجام دادی که باش حال کنی به عبارتی و بگی اینو من انجام دادم؟
بله 100%.
کجاست؟
خب تبلیغ نمیشه
جان؟
تبلیغ نمیشه.
بشه به هر حال. ببینی اصلا این تبلیغ نیست، این معرفیه.
بله.
معرفی معماری، یعنی ما اصلا حتی تبلیغ بشه چه اشکال داره؟ مگه کار خوب، معماری خوب، مگه ما حتما باید راجع به اخلاق خوب تبلیغ بکنیم؟ خب معماری خوب هم همینه، چه اشکال داره؟
جمع اکرامی فر من یه
بعدم تبلیغ روی 50 سال به بالا اشکال نداره. اینو آرده این مجوز من 60 سال است.
آیه اکرامی فر من ابتدا عرض کنم، من از خدای خودم خیلی راضیم.
این خیلی خوبه ها که آدم از کاری که میکنه راضی باشه.
من تو این شهر یکی از افتخارات من این است که وقتی پام گذاشتم تو شهر تهران سال 69 برای امرار معاشم کارگر